خواهتن چه جبه بیبوله؟ خوبی
خیلی
دل
ممنونم.
الحمدلله. چه کار
سلامت
میکنید با
باشید.
زحمات ما؟
خواهش میکنم.
عزیزی
سلامت.
سلامت باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. اذیتتون میکنم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
بزرگواری دوستان. جناب حبیب الله، خاطرتون هست چند روز پیش من گفتگوی رو داشتم در فضای در واقع دلالی و واسطه گری با شما، مباحثی عنوان شد. یکی از مباحث در واقع نظر ما رو جلب کرد که به صورت پرونده وار به بررسی موضوعات بپردازیم و اون بحث در واقع عمق نداشتن برخی از بازارها و مشکلاتی که در پی اون برای فضای اقتصادی کشور در واقع اتفاق میفته. شما در یکی از دلایل فضای دلالی مضموم رو اشاره کردید به عمق نداشتن برخی از بازارها که کوچکترین تغییر منجر به در واقع این فضا میشه که حوزه واسطه‌گری ما به صورت مضموم گسترش پیدا بکنه. میخوام به فضای اصلا عمق بازار چی هست و مباحث اینچنینی بپردازیم و بعد بگیم که به جز این فضای دلالی که منجر به گسترشش میشه چه آثاری این نداشتن عمق در بازارها ایجاد خواهد کرد و اینکه اصلا امکان این که بازاری رو ما عمق ببخشیم وجود داره یا خیر.
ارزم به خدمت شما که بحث عمق بازار مربوط میشه به تعداد بازیگرایی که توی اون بازار در واقع مشغول فعالیت عرضه یا تقاضای اون خدمت یا اون کالا.
بله.
ارزم به خدمت شما که این هم مربوط به تعداد بازیگران میشه و هم مربوط به حجم در واقع معاملاتی. منظور از این حجم چیه؟ اینکه در واقع افرادی که چه عرضه میکنن چه تقاضا میکنن مبتنی بر اون حالا توان تولیدیشون یا توان تقاضاشون که مربوط به خودش این در واقع توی نقش عرضه کننده یا تقاضا کننده بازارهای مختلف قرار میگیره. یکی از دلایلی که در واقع بازارهای مالی ما کلا عمق کمی داره نسبت به حالا کشورهای دیگه، یکی از دلایلش به صورت خاص در واقع عدم حضور بازیگران و در واقع عرضه کنندگان یا تقاضا کنندگان خارجی هست.
بله.
این به صورت خاص مشخصه اگر شما تعداد تقاضا کننده ها یا عرضه کننده های خارجی کم بشه نسبت به سایر کشورها عمق بازار کمتری داره.
بله.
مثلا بازار بورس انگلیس یکی از دلایل در واقع گستردگیش و بزرگی همین.
بله.
یکی از نکات دیگه در واقع عامل اول پس عرض کردم بازیگرهای خارجی این یه سری فوایدی داره، یه سری یعنی محاسنی داره.
بله.
ولی الان به صورت خاص در مورد عمق بازار.
بله.
این حیث در واقع یه نقطه منفی حساب میشه.
بله.
عرضم به خدمت شما که نکته دیگه مربوط به قوانین و مقرراتی هستش که ما تو بازارهای مختلف میشه. یکی از دلایلی که در واقع منجر میشه که خیلی از بازیگرهای ما از فضای رسمی اقتصاد که تحت نظارت و ضوابط حاکمیت هستش در واقع خارج بشن و وارد حالا بازارهای دیگه‌ای بشن که اصطلاحا میگیم بازار غیر رسمی.
بله.
و حالا ما به صورت خاص چون در واقع تحت نظارت و ضوابط نیستن و ما هم در واقع روشون دیتایی ازشون نداریم، اونها اصطلاحا اقتصاد سیاه هم میگن، اقتصاد زیرزمینی هم عنوان میشه. حجم بزرگی هم تخمین زده میشه از این فضا که الان ما بسیاری از بازیگرامون تو فضای عرضه و تقاضای اقتصاد تو این فضا دارن، تو اقتصاد سیاه دارن در واقع تعامل میکنن. یکی از کارهایی که در واقع حالا حاکمیت‌های مختلف باید نسبت بهش متوجه باشه و درست قاعده گذاری بکنه این هستش که بتونه چتر نظارتی خودش رو گسترده بکنه و قواعد و در واقع حالا اون شأن رگولاتوری که بخواد انجام بده به گونه ای باشه که بتونه به واسطه این رگولاتوریش یه منافعی رو در اختیار این ضمن در واقع نظارت حداکثری ضمن در واقع اعمال اون حاکمیت خودش بتونه یه سری منافعی رو برای عرضه کننده یا تقاضا کننده بازار در اختیارش قرار بده که اون هم حاضر نباشه بره تو فضای بازار سیاه اصطلاحاً تعامل بکنه و حاضر باشه که بیاد تو فضای در واقع به نوعی رسمی تعامل بکنه. خب خود این که شما بتونید حجم از بازیگران فضای غیر رسمی تو بیاری تو فضای رسمی تعامل بکنن، یه در واقع نکته مثبتی. خیلی از کشورها رو ما میبینیم در واقع که دلایلی که الان به صورت خاص در واقع همین الان ما بازیگرامون از بازار رسمی خارج میشن، یکی از دلایلش بحث مالیات ستانی هست.
بله.
تو همه جای دنیا مالیات ستانی انجام میشه، ای که بسا حتی بیشتر از کشور ما هم داره انجام میشه.
بله.
ولی اون در واقع سطح رفاهی که مردم با پرداخت مالیات حس میکنن که در واقع دولت داره این مالیاتی که میگیره رو صرف افزایش رفاه خودشون میکنه، تو کشورهای دیگه حداقل ادراک از این موضوع بیشتره و از این بابت در واقع خواستار این هستن که در واقع تو فضای رسمی تعامل بکنه. البته یکی از نکات دیگه که حالا حائز اهمیت هستش اون هستش که دولت هم راه های فرار مالیاتی یا راه های در واقع ایجاد بازارهای سیاه، بازارهای غیر شفاف رو بسته.
بله.
تا اونجایی که تونسته چتر نظارتی خودش رو گسترده کرده و اجازه، حتی خیلی از مواقع اینجوری اجازه شکلی روابط خارج از اون فضای رسمی رو نمیده. یکی از قوانینی که توی این موضوع خیلی کمک کننده قانون پولشوییه.
بله.
شاید خیلی در واقع به صورت مستقیم افراد ذهنشون متبادر به این امر نشه، ولی قوانین پولشویی که دنیا داره پیاده میشه این هستش که واسه میکنن در واقع هر طرف در واقع هر تعامل اقتصادی که قراره تو بخش واقعی اقتصاد انجام بشه ظهور و بروزش توی فضای اسمی یا اصطلاحا بخش مالی هست. یعنی شما هر کالایی رو هم بخری، هر خدمتی رو هم بخوای تهیه بکنی یا عرضه بکنی یا تقاضا بکنی، بالاخره یه در واقع اون به اندازه ارزش اون خدمت یا کالا بالاخره شما باید در واقع دریافت مبالغ مالی بدید، وجه مالی بدید.
بله.
این فضای و دریا، یعنی دولت ها تو دنیا به جای اینکه بیان روی بخش واقعی اقتصاد اینجوری نظارت بکنن که مثلا میگن فلان کالایی که تولید شده دقیقا کجا رفته الان،
بله،
به جای اینکه بیان اونجا ظرفیت ایجاد بکنن برای فضای نظارتشون، رفتن روی تراکنش های مالی که افراد بالاخره با درگاه پرداخت های مختلف تو فضای رسمی داره انجام میشه، رفتن روی اون قسمت متمرکز شدن.
بله.
و مثلا به صورت خاص قوانین پولشویی خیلی گسترده با مواد تفصیلی در واقع کشورها هم دارن در واقع هم قوانینشو دارن و هم اجراش میکنن. ما خیلی توی حوزه در واقع پولشویی نتونستیم موفقیت های خیلی زیادی نداشتیم، چون هنوز در واقع اون ابزارهای نظارتی نظام پرداختمون خیلی توسعه پیدا نکرده، خیلی رشد نکرده.
بله.
یکی از نکات دیگه ای که منجر به خروج بازیگران میشه به عنوان عامل سوم بخوام عرض بکنم، البته اینا سلسله عوامل بود متداخل بود عرض کردم، ولی به عنوان عامل دیگه ای که بخوام خدمتتون عرض بکنم بحث تغییر و تحولات قوانین هستش. افراد به واسطه این که در واقع توی بازارهای مختلف روبرو هستن با قوانین و مقرراتی که دائما دستخوش تغییر میشه، منجر به این میشه که افراد بگن خب ما بهترین کار اینه که ما با این در واقع خودمون رو از شمولیت این قوانین و مقررات خارج بکنیم، تو اون فضای رسمی تعامل نکنیم، چرا که مجبور نباشید بخوام به این واسطه با قوانین مقررات که با سرعت خیلی زیادی داره تغییر کنه مواجه بشید. و مثلا میگم به فرض وقتی هم که یه قانون مقرراتی تغییر کنه، کسی که داره طبق مقررات قبلی عمل میکنه عملا داره تخلف میکنه و خب افراد هیچ وقت این هزینه رو میخوان نپردازن و هیچ وقت نمیخوان در واقع اینقدر خودشون رو محدود بکنن. خب یکی از نکات اینه ما حالا به صورت خاص تو تجارت خارجی مون، تو فضای بازرگانی مون به صورت خاص چه داخلی و چه خارجی، شاهد تغییرات متعدد تو حوزه مقررات هستیم. به گونه‌ای که به مثال می‌زدم فضای بازرگانان مطرح کردم ما یه باری رو میخوام از جنوب کشور از جنوب شهر کشور بفرستیم شمال غرب کشور، وقتی که این کالا داره ترانزیت میشه در واقع داره فضای لوجستیک داره جابجا میشه تو همون مسیر.
الو
صدای من رو دارید؟
بله بله
نمیدونم کجاش قد شد.
فرمودید که در واقع کالایی داره تو یک مسیر
جابجا میشه. آره تو یک مسیر داره جابجا میشه، قوانین و مقررات اون که بار میشه بر اون در واقع بازار اون کالا یا خدمت تغییر میکنه. یعنی اینقدر سرعت بعضی از تغییر بعضی از مقررات اینقدر زیاده.
بله.
خب این خیلی در واقع هزینه زیاد میکنه برای اون کسی که تو شأن عرضه کننده یا تقاضا کننده بازار قرار میگیره. چرا؟ چون به صورت خاص هم باید یه هزینه ای رو بپردازه بابت اینکه خودش اولا دائما خودش و سیستم های در واقع مربوط به بنگاه خودش رو دائما آپدیت بکنه با این تغییر مقررات. هزینه بعد این هستش که در واقع اگر احیانا مقررات تغییر کرده باشه و این متوجه نشده باشه عرض کردم تخلف حساب میشه و بعد هزینه تخلفش رو بپردازه. این چند تا نکته که عرض کردم خب خیلی مهمه. یکی از نکات دیگه این هستش که بعضا قوانین و مقررات تغییر میکنه ولی در واقع به اون افرادی که تحت نظارت اون قانون هستن این اطلاعش خبرش نمیرسه. یعنی این خیلی مهمه. بعضی موقع ها بعضی از قوانین و مقررات که حالا مربوط به حوزه بازرگانی خارجی ما هستش به واسطه محرمانگی در واقع در دسترس بعضی از بازرگان ها قرار نمیگیره ولی به صورت ضمنی توی تعاملات بین المللیشون اینا بهشون اعمال میشه.
بله.
این هم یکی از معضلات دیگه است که در واقع منجر به این شده که مثلا ما شاهد این هستیم خیلی از صادرکنندگان کالاهای مختلف حاضر نیستن ارز حاصل از صادرات خودشون رو برگردونن تو کشور. این هم یکی از نکاته. ولی به صورت خاص حالا ناظر به هر این صفات که عرض کردم نکات کلی بود نسبت به عموم بازارها.
بله.
وقتی که شما حالا ریز بشید رو بازارها هر کدوم یه مسائل اختصاصی هم دارن. یعنی مثلا شما وارد بازار ارز میشید یه سری مسائل اختصاصی داره. وقتی مثلا وارد بازار مثلا اوراق بدهی میشید این عمق کم بازار یه سری مسائل اختصاصی اون حوزه داره یا سایر در واقع
بازارهای
کالاها و خدماتی که به صورت جنس فیزیکی و ملموس هم داره.
بله دست شما درد نکنه استاد. ممنونم، ببخشید که مزاحمتون شدم. ممنونم از این حسن توجهتون جناب حبیب الله، متشکرم. باز هم اگر نکته هست که لازم میدونید اشاره بفرمایید ممنون میشم. که
در واقع نکات کلی همین ها حالا به ذهنم میرسید.
بله.
در واقع حالا اگر گفتم نظر بازار خاصی که
یه نکته ای که هست مثلا ببیشه این کالاهای فیزیکی و ملموسی که دست مردم هست عمق بازارشون چقدر میتونه در واقع موثر واقع بشه بر... چرا این بخش ما که حالا چون ما بازار سرمایه‌مون متاسفانه ضعیف هست در مقابل در واقع فضای بین المللی که وجود داره و بخش اعظمی از فضای بازار ما به صورت همون فضای روز در واقع سنتی داره رقم میخوره. این عمق بازار و در واقع کمبود عمق بازار و یا اون نداشتن عمق کافی چه تأثیری روی همین کالاهای اساسی ما در واقع داره؟
عرضم به خدمت شما که تو کالاهای اساسی در واقع حالا یه تفاوتی داره. ما تو فضای تقاضا کننده هاش خب فضای تقاضای بزرگی داریم به اندازه جمعیت کشور.
بله.
ولی تو فضای ارزش ما همیشه مشکلاتی رو داشتیم.
بله.
و مشکل تامین حالا اون کالاها در واقع تو بعضی از کالاها ما مشکلات اساسی داشتیم که مجبور شدیم به واسطه اینکه توان تولید داخل کافی نیستش دست به دامان در واقع تجارت بین الملل و واردات کالاهای اساسی بشیم. خب ما مستحضریم به واسطه حالا فضای تحریمی و ما همیشه خب با مشکل در واقع تامین این کالاها مواجه بودیم.
بله.
این مشکل حالا تو هر مقطع زمانی با یه شکل و شمایلی خودش رو نشون میداد، یه زمانی به واسطه تامین ارز لازم برای انجام واردات، بعضی مواقع در واقع به واسطه یه سوء مدیریتی. من میخوام اینجا اتفاقا این معامل رو خیلی پررنگ‌تر بکنم که در واقع به واسطه سوء مدیریت در واقع کلان نسبت به بازارهای کالاهای اساسی، ما همیشه مواجه بودیم با مشکل در واقع عمق بازار و تامین در واقع مصارف مورد نیاز کشور. دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش گفتم به واسطه اینکه شما محدودیت داری تو تامین ارز، نمیتونی اجازه و هموارم در واقع حالا با یه فضای در واقع به نوعی میشه گفت در واقع تعاملاتی با بازرگانان خارجی خودت وارد شدی و مجبور شدی ارز ترجیحی مثلا به بعضیاشون بدی بتونن کالاها رو با قیمت مناسب حالا حداقل از منظر خود حاکمیت وارد بکنه. همیشه اینجا مشکل داشتیم. چرا؟ چون اولا مشکل نظارتی داشتیم که آیا اون تامین ارزی که میرفت بابت واردات همون کالا یا نه. نکته دیگه این بودش که در واقع به واسطه اینکه شما اینجا نرخ‌گذاری دستوری داشتیم نسبت به نرخ ارز، اینجا یه راند گسترده ایجاد شده بود که مورد مشکلات متعددی ایجاد کرده برای بحث در واقع تامین کالاهای اساسی خودمون هم مشکل علاهده ایجاد کرد. نکته دیگه این هستش که در واقع شما تو کالاهای اساسی در واقع با یه سوال من عرض کردم بیشتر فقط بازش بکنم، سوال مدیریت کلان مواجه هست. متمرکز شدیم برای واردات بعضی از کالاهات چپ به چند تا کشور خاص و مثلا اگر اون کشور خاص تو اون فرصت مقرری که ما میخوام بازار خودمون رو تنظیم بکنیم نمیتونه تامین بکنه، ما در واقع مشکلی که اون کشور داره تو تامین کالا ما تا منابع هم ممکنه داشته باشیم، منابع ارزی هم داشته باشیم، ولی به صورت خاص اون کشور نمیتونه متعهد باشه به تعهدات خودش، در واقع ما با یه مشکل در واقع تامین کالا مواجهیم و وارد کننده ما در واقع کالا وارد بکنه.
بله، در واقع ما تو این بحث یکی از ارکان و بازیگران فضای بازار رو کم داریم که اون عرضه هست، درسته؟
بله بله، خود فضای تحریمی از کردم مشکلات عدیده ایجاد کرده ولی اینا قابل حل و مدیریته.
بله.
ولی اون مسئله اساسی که باید حل بشه این هستش که خود حاکمیت نسبت بازار و منابعی که همین هم بازار در دست داره به این که اطلاعات کافی نداره و در حال اون کسر نظارتیش گسترده نیم، این رو نمیتونه متوجه بشه که آه تو چه بازه زمانی چه میزان در واقع تقاضا داره تو بازار
بله.
و چه میزان منابع داره تو بازار که میتونه حالا عرضه بکنه. مدیریت عرضه و تقاضا مسئله مهمیه که در واقع ما تو هر بازاری که با شکست مواجه میشیم وظیفه جبران شکست بازار با دولت و حاکمیت.
بله، دست شما درد نکنه.
باید وایس تنظیمگری بکنه فضای عرضه و تقاضا. اگر زمانی نیاز به تامین منابع هست خودش وایس در مقام عرضه کننده و با واردات عرضه بکنه. اگر نیاز در واقع حالا این هستش که قیمت ها داره میفته به صورت خاص، میدونیم ما کالایی که مثلا تو فضای گندم میکنیم در واقع خرید تضمینی هستش. خب خرید تضمینی دقیقا داره دولت وای میسه تو مقام تقاضا کننده بازار.
بله.
یعنی که اون مقطع زمانی که عرضه زیاد میشه قیمت خیلی افت نکنه که کشاورز متضرر بشه.
بله.
و امثال این کارهایی که بالاخره باید این جنسش هم عرض کردم
متفاوته دیگه.
متفاوتی داره و میگم سرمایه گذاریش هم سرمایه گذاری تو حوزه در واقع ابزارهای نرمه، ابزارهای حکمرانی و ابزارهای اطلاعاتی حاکمیته. چون حاکمیت اطلاعات متقارن و کافی نداره نسبت به مسئله نمیتونه درست مدیریت کنه و الا توان اعمال مدیریت و امکان نظارت الان وجود نداره براش.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم استاد، ببخشید وقتتون رو گرفتم، خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم. بزرگوارید، خدا نگهدارتون. خدا.